أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ارسم جناب آقای سلیمانی فرمایند دیروز درس داد نشده، در صورت امکان یک بار دیگه درس دیروز را ببرم و لذا مختصرن بار آیت اختصار بحث دیروز را تکرار میکنیم. بحث دیروز در اصول حول مطلبی بود که از فاضل تونی نقل کردیم، که ایشون فرمودند در جریان اصالت البراءه دو تا شرط هست علاوه بر شروط دیگری که ذکر شده. ایشون دو تا شرط را فرمودند و ظاهرا در وافیه فرمودند، کتاب اصولشون کتاب معروفی است به نام وافیه. خب اما این دو تا شرط، یکی این است که جریان اصالت البراءه در یک حکمی عرض شود این مستلزم اثبات یک حکم ایجابی عرض شود و تکلیفی بالاخره حالا ظاهرن هم مقصودشون الزامیه مستلزم این نباشه. گر باشه دیگه اصالت البراءه جاری نمیشه. هر شود این یک شرط. شرط دوم این که مستلزم ضرری بر دیگری نباشه. مثالی که زدن برای ضرر، حالا یا خودشون یا دیگران، گر اصالت البراءه جاری بکنیم در فتح باب قفس، در قفس رو باز بکنیم و شرعاً حلال حرامه، بگیم خب شک داریم اصالت البراءه جاری میکنیم و بعد باعث بشود که اون پرنده متعلق به دیگری مال مردم بیرون بیاد و برود، خب این اصالت البراءه جاری نمیتونه باشه چون مستلزم ضرر بر دیگران. صاحب کفایه که بحث دیروزمون در این بود جواب دادن به هر دو نکته و این دو تا شرطی که ذکر شده رد کردن و جواب دادن، اما راجع به این که مستلزم یک حکم دیگری اگر باشه جاری نمیشه، چرا جاری نمیشه، بخواد بفرماید بالاخره ما اطلاق ادله را که داریم، دلیل براءت عقلیه قفع قابل بیانه. خب اگر در یک حکم شک کردیم که آیا این حکم هست یا نه، شک در ثبوت تکلیف و بیانی هم نبود، خود به خود قفع قابل بیان درباره اون جاریه. حالا اگر این عقلن یا به هر دلیلی مستلزم یا حکمی بود، وقت اونم دیگه دنبالش میاد، چون ما دیگه به این علم پیدا میکنیم از طریق این که بالاخره براءت از این ملازمه داره با اون، پس علم حاصل میشود به ثبوت حکم دوم. ببینیم مقتضی موجوده و مانع مفقود. مثالی هم که براش دادیم، ظاهرترین و واضحترین مثالش بحث تزاحمه. اگر یه دو حکم تزاحم داشتن و اهم و مهمی در کار بود، با وجود اهم نوبت به مهم نمیرسه. اگر یک وقتی اهم مجرای اصالت البراءه شد، یعنی مانع از جلوی واجب مهم برداشته شد، با خود به خود اون مهم ثابت میشه، باید اون مهم انجام بده. وقت مهم میتوانست انجام نده با اینکه واجب بود، که اهم می در کار بود و قدرت نداشت جمع بکند بین هر دو. حالا فرض اینه خودی اصالت البراءه جاری شده، اهمی دیگه مبتلا به هم نیست، وقتی نبود چرا واجب مهم انجام نده؟ به من یه چیز عقلی است، یه چیز واضحی است، هر شبت خدمتان دلیل ادله اقتضا میکنن ثبوت این مطلب را، چرا بگوییم که اون اصالت البراءه جاری نمیشه؟ اصالت البراءه شک داری در تکلیف، اقتضای اصالت البراءه دار. تکلیف که برداشته شد با اصالت البراءه، اون یکی سر کلش پیدا میشه، اینم یه چیز عقلیه. بنابراین عرض کنم به خدمت شما، آخوند میفرماید که این قابل مناقشه است، این فرمایشش، مگر در جایی که اون لازم حکم ظاهری نباشه. یعنی در قضیه مثالی که زدیم همین اهم و مهم، خب به هر نحوی که اهم برداشته شد ولو به خاطر حکم ظاهر، یعنی حکم ظاهری یعنی چه؟ یعنی حکمی آمده برای تعذیر، ما را معذور کنه و رفع تنجس کنه، استحقاق عقاب برداره، باشه عقل حکم میکنه که شما واجب مهم در این حال باید انجام بده. اما یک وقتی میبینید که یک چیزی هر شود ثبوت اون حکم از لوازم واقع، از لوازم واقع اگر بود با اجرا اثارت البرای ثابت نمیشه موضوعش، که گفتیم اشاره هم کردیم دیروز که پیدا کردن مثال برایش مشکله، ولی مثالی را که زدن آقایون هر شود خدمت شما، حالا باید تأملی هم که باید درش بکنیم، اینه که هم مثال وجوب حجه. خب حج بر کی واجبه؟ یجب الحج علی المستطیع. مستطیع در روایات تفسیر شده کسی که مالک زاد و راحله باشه و مدیون هم نباشه. خب این آدم مالک زاد و راحله هست اما شک کرد در دینش، چه به نحو شبه موضوعیه چه به نحو شبه حکمیه، بالاخره یا اصال زلبرا یا استصحاب عدم، استصحاب عدم هم جاریه دیگه، آدم شک کرد در دین استصحاب عدم دین جاری میشه. خیلی خوب، جاری کرد یه اصل عملی را که خیالش راحت شد، توجه میفرمایید، از بابت اون دین خیالش راحت شد که دیگه چیزی گردنش نیست. اینجا گفتن ببینیم دیگه، حالا این مستطیع صدق میکند برش که حج واجب بشه یا اینکه استطاعت محل اشکاله. گفتن که این استطاعت، یعنی اینطور مثال زدن برای ما نحن فی، که استطاعت عبارت که آدم واقعا مدیون نباشه، واقعا ذمه‌اش مشغول نباشه، اون وقت مستطیعه. اما این آدم با اصالت البراءه مثلا رحل کرده، احتمال هست واقعا که چی؟ که مدیون باشه، و اگر مدیون باشه واقعا خود یه شک داریم که مستطیعه، یعنی ما شک در اون مستلزم شک دریه، شک در استطاعت که کردیم اصالت البراءه از وجوب حج جاری میشه، یعنی حج واجب نمیشه. و اینا عرایضی بودن که دیروز در این قسمت گفتیم، ولیکن در شک داریم، ما همچین نفهمیدیم از کجا این که حالا عرض میشه از خدمت شما حتما دین واقعی مقصوده، یا چه فرق میکنه که واقعا از انسان ظاهرا برش با استصحابی ثابت شد که مدیونیست، خودی خیالش راحته، صدق استطاعت هم میکنه عرفا، بله مستطیعه، برای اینکه دیگه بالاخره الان الزامی به پرداخت مال دین به دیگران نداره، آبی نداره. علی حال، حالا مثالش که آقایون زدن، علی حال این بحث دیگه کنار بگذاریم، بریم سراغ بحث دومی. بحث دومی عبارت بود از این که مستلزم ضرر به غیر نباشه، مثل همون مثال که زدیم، باز کردن در قفس، فتح باب القفس، قرص شد خدمان مستلزم ضرر به مالک اون پرنده است، اون طائر، الذي يطير بجناحي فإنما أمم أمثالكم، هر شود این طیران میکنه میرود و مستلزم، و میگه که اصالت البرائه اینجا جاری کردن درست نیست، چون مستلزم ذره شیخ فرموده در رسائل و صاحب کفایه هم تبعیت کرده که این درست، اما این شرطی حساب نمیشه، ضمن این که مطلب درسته اما این شرطی حساب نمیشه. چرا؟ برای این که خب اضرار به غیر عمل حرامی، وقتی اضرار به غیر عمل حرامی شد، یا از باب قاعده نفی ضرر یا از باب حرمت اضرار به غیر که دلیل هم برش داریم، وقتی که داشتیم، خب یه دلیل اجتهادیه، به معنای اینه که ما الان دیگه علم داریم به این که فتح باب قفس حرامه، لکونه مضرن علی غیر، و عمل مضر هم حرام، بس اینجا ما یعنی دلیل در دلیل اجتهادی داریم که مالی رو به عنوان ثانوی، البته به عنوان فتح باب قفس نیست عنوان اولی، بلکه به عنوان اضرار بغیر. چه فرق میکنه عنوان اولی باشه یا عنوان ثانوی باشه؟ بالاخره اینجا دلیل اجتهادی دلالت کرده، پس ما اینجا بیان داریم، اینجا دیگه جای اصالت البرایه نیست. این دلیل اجتهادی می آید موضوع اصالت البراءه را از بین می بره، چون موضوع اصالت البراءه عقلی عدم البیانه، موضوع اصالة البرای نقلی ما لا یعلمونه. خود یه ما لا یعلمون نیست، الان دیگه شد یعلمون. هر شب خدمت شما. پس به این کیفیت جواب دارن که دلیل، این دلیل اجتهادی حکومت میکنه و جا نمیگذارد برای دلیل فقاهتی که عبارت داشت میشد از براهت، چه اصالت برای عقلیه چه اصالت برای نقلیه. عرض کنم به خدمت شما به این کیفیت هم ایراد گرفتن بر شرط دوم فاضل تونی. خب اینا را خوندیم، حالا یک کلمه اینجا عرض بکنیم و رد بشیم، و اون این است که یه انتصاری میشود برای فاضل تونی کرد، انتصاری کمکی از بابت اینکه ممکن نظر فاضل تونی به امتنانی بودن اصالت البراءه باشه. چرا؟ چون در حدیث رفع آمده رفع عن امتی تسر ما لا یعلمون ما لا یتیقون مستر رو علی مستکره علی الخطا و النسیان و تفکر فی الوسوسه فی الخلق یا وسوسه فی الخلق. الان یه حاله امتی داره، چون داره رفع عن امتی، این عن امتی قرینه امتنان علی الامه است. خب اگر میزان امتنان بر افراد و اشخاص باشه، یعنی همون کسی که براءت جاری میکنه در حق خودش امتنانی باشه، خب این هست امتنانی در حق خودش که هست، چرا؟ چون موجب ضرر بر غیره، موجب ضرر بر خودش نیست. اما اگر از کلمه عن امتی چه بفهمیم؟ امتنان علی جمیع الامه علی النوع، پس باید مستلزم ضرری به هیچ احدی از مسلمین نباشه. خب به حیث این که اعلام هم همینه فهمیدن، امتنانیت را نوعی فهمیدن، خیلی خوب. اگر موجب ضرری علی غیر این اصالت البراءه، خود دلیلش قاصره از اول، نوبت به دلیل حاکم نمیرسه. ممکنه نظر فاضلتونی به این باشه، درسته شما میفرمایید ما دلیل اجتهادی داریم حاکم فلان، نه خیلی خوب، همه اینا در صورتی که این دلیل محکوم هم خودش اولی اطلاقی داشته باشه. اگر دلیل محکوم از اول خودش قاصر و دلاله بود، خب دیگه نوبت نمیرسه به این حرفا که بگیم حاکمی داره. شاید فاضلتونی نظرش به چه بوده؟ نظرش به قصور و دلیل از ابتدا، از جهت اینکه دلیل ما چیه؟ رفع ما لا یعلمون، دلیل براءت رفع ما لا یعلمون. این رفع ما لا یعلمون از اول خودش مقیده و محدوده، جایی که موجب ضرر علی الغیر شامل نمیشه. التفات فرمودید، پس بنابراین میشه به عنوان شرط هم ذکرش کرد، از بابت اینکه یک قیدیه در خود دلیل، نه از باب دلیل حاکم، ولی اینکه اونم درسته، اما خروج اون به منزله مانعه، دلالت خود دلیل به منزله مقتضیه. اگر مقتضی خودش قاصر بود، یه حق داریم بریم سراغ مانع؟ نه، چون مانعیت مانع در رتبه متأخر از اقتضای مقتضیه. اگر از اول مقتضی قاصر باشه، نوبت نمیرسد که بگیم آن مقصصی آمده، مقیدی آمده، هر شد به خدمت دلیل حاکم آمده. نه، که اول خودش دلالت نداشته. توجه فرمودید، شاید نظر فاضلتونی به این نکته باشه، ولی آزا تعبیر به شرط هم تعبیر درستی است. اینم کافی میتونه. و صلی اللہ علی محمد مالتون. تا بحث بعدی رو دیگه میخواییم شروع کنیم به چیز، بعدم نیست مناسبت این که عید قدیر در پیشه تیمونن و تبرکن در دهه ولایت شروعش بکنیم، که انشاءالله بعد هم توفیقی حاصل بشه بعد برای استمرارش. از کفایه میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، کلامنا فی قاعدت لا ضرر، المعروف به قاعدت نفی الضرر. می فرماید که در کفایه ما علی الرسم، مطلب را از کفایه شروع می کنیم. صاحب کفایه می فرماید ثم انه لا بأس بصرف الکلام لا بیان قاعدت الضرر و الضرار علی نحو الاختیار. اختصار نوشته کتاب ما، اما خدا آرام غلطه. حالا نحوه اختصار شما چه داره دیدید؟ کتاب همراهتون هست نیست؟ بله بله اختصار نوشته، خود داره عرض کردم اشکال داره، اختصار مناسبه، اختصار تناسبی نداره. و توضیح مدرکه ها، ببینیم مدرکه ی قاعده چیه. و شرح مفاده ها و ایضاح نسبته ها مع سایر الادله، هم ببینیم قاعده لازرد مدرکش چیه، اون مدرک دلالتش چیه، به چی دلالت داره. وقتی دلالتش را فهمیدیم، سندش را هم فهمیدیم، دلالتش هم فهمیدیم، نوبت میرسه به این که ببینیم نسبتش با سایر ادله چیه. سایر ادله یعنی چه؟ یعنی مثلا لازرر و لازرار یه حرفی میزنه، یه دلیل دیگه آمده گفته که یجب علیکم الصوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آمده گفته که یا ایها الذین قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، وضو بگیرید. حالا اگر این وضو ضرری بود، مستلزم ضرر بود، ضرر در مال، ضرر در بدن، وقت نسبت ایلا ضرر به آیه ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق الی آخره، چه نسبتی دارن؟ چه نسبتی دارن؟ یعنی همون نسبی که همیشه میگیم. آیا متعارضن؟ آیا مخصصه؟ آیا مقیده؟ آیا حاکم و محکومن؟ آیا وارد و موردن؟ چه نسبتی دارن؟ مقصود این نسبت ها هستن که در علم اصول قنیمه که بین دو تا دلیل چه نسبت هایی پیدا میشه؟ دائم میگیم از دلیلان متعارضان و متساقطان، تعارضا تساقطا. دائم میگیم نخه او دلیل اخصه و تخصیص میزنه، دائم میگیم تفعیل میزنه، دائم میگیم که چی حاکم و محکومن، دائم میگیم وارد و موردن. علی حال همین نسبت ها مقصوده. نسبت حدیث لا ضرر نسبت به عناوین اولیه، مثل وضو، مثل نماز، روزه و امثال ذالک از احکام که واردن بر عناوین اولیه. ببینیم چه نسبتی دارن، نسبت حاکم و محکومن یا چیز دیگری است، وارد و موردن یا به قول آخون توفیق عرفیه چیه. خب حالا اینا که بعد میخونیم بحث بحث ارشد. بعد می فرماید و این کانت اجنبیتن عن مقاصد رساله، از مقاصد رساله ما کفایه تمام مجلداتش و مقاصدی داشت، مقدمه ای و مقاصدی و خاتمه ای، از کل کفایه اینه، یه مقدمه و چند تا مقصد، آخرش همچی خاتمتون فی التعادل و التراجیع، بحث تعارض التفات فرمودید. می فرماید از مقاصد کتابی خارج. چرا خارجه؟ برای این که قاعده فقهیه جز علم اصول نیست تا بیاد مندرج بشه در مقاصد کتاب. فاقول و بهی استعین قد استدل علیها به اخبار کثیره منها موثقت و زراره نبی جعفر علیه السلام ان سمره ابن جندب کان له عزقون. حالا دیگه روایت داریم میخونیم، روایت هم موثقه زراره است. هر شد خدمت باسات شما موثقه زراره. چرا موثقه زراره؟ خود در اوج صحت، به خاطر اینکه ظاهرا عبدالله ابن بکر تو چیز بوده، تو سلسله سند آمده. بله اینجا محکوم فرمودن صاحب الوسائل رواها عن الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي عن عبد الله بن بكير عن زرارة. على فكرة موثقة شد عبد الله بن بكير. چه مشکلی داشته؟ فتحی بوده. من اما خب بالاخره معتبره روایت معتبره. ارشد ان سمره ابن جندب لعنه الله ببند و خذله الله، بسیار آدم خبیثی بوده. حالا توی روایت که خب چش معلوم میشه، ولی بدتر جریانش که در زمان معاویه داشته. بله که معاویه تطمیعش کرد به عنوان اینکه احد اصحاب رسول الله. و معاویه احتیاج داشت، بالاخره بدبخت خبیث در به در دنبال آدم ها بود، آدم های ضعیف النفس که تحت سلطه شیطان واقع می شدن. معاویه اراده اینها ارادت داشت، خیلی خیلی اخلاص داشت خدمتشون، ارادت داشت، قول می داد. این ثمره را خواست و ازش خواست که نه معروف بود که آیه شریف نازل شده من الناس من یشری نفس ابتقاء مرضات الله و الله و رفو کن بالعباد، شأن نزولش اون لیلت المبیت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اومد در مقابلش یک چیزی پخش کنه. ازش خواست که و من الناس من یعجب و که قولو فالحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. بگه که این در شأن علی بن ابی طالب نازل شده و برای اهل شام بدبخت هم این رو جا بنداز به عنوان یکی از اصحاب رسول الله. ثمره از زیر بارد مخلیسی نمیشه، مشکله. معاویه اول قول داده بود مثلا 10,000 درهم، اینا گفت نه نمیتونه، 20,000 و 30,000 و 40,000 و 50,000 تا 100,000 گفت نه نمیتونه، 200,000 نمیتونه، 300,000 نمیتونه، 400,000ش کرد. یه شیطان مسلط بود 400,000 درهم گیرمون میاد و نیست، قبول کرد، قبول کرد. معاویه هم 400,000 درهم بهش داد. خبیث رفت بالای منبر و همین حرف را زد و بالا این آیه نازل شد در شأن علی بن ابی طالب، نعوذ بالله. یه همین ثمره تونه شد. حالا ببینید اینجا چه کار کرده تو این روایت. ثمره ابن جندب کان له عزقون، کان له عزقون، عزق یعنی چه؟ یعنی یک تنه، ما به اصطلاح فارسی بخوام بگوییم یک تنه درخت خرما، چون عزق به معنای مجموعه یه درخت میگن عزق. عزقون، عزقون یعنی یه دونه. حالا ما میگیم مثلا یه دونه خونه، میگیم یه تنه درخت، بله، که اون ظلمش گرفته تا کله، میگن عزق. کان لو عزقون فی آحائتن لرجلن من، البته جزع النخله چیه؟ شاخه نخله. و هزی الیک به جزع النخله، در قرآن جزع آمده، عشق نه. فساقت الیک رطبا جنیا فکلی و اشربی و قری عینا، راجع به حضرت مریم اونجا جزع داری که منی شاخه است، یه شاخه. اما اینجا عشق به معنای نه تنه درخته که کل درخت باشه. فی حائط لرجل من الانصار، این توی بستانی بود که اون بستان متعلق بود به یکی از انصار که خونش هم تو همون بود، زندگیش با زن و بچهش تو همون بود. یه نخل خرما توی این متعلق بود به چی؟ به ثمره ابن جندب، مال او بود. و کان منزل الانصاری به باب البستان، منزلش محل سکونتش دم در بستان بود. و کان ثمره یمر الی نخلتی ولا یستأذن، ثمره که میخواست بره داخل اون باغ بچه بکنه اذن نمیگرفت، صدا هم نمیزد، چیزی نمیگفت، الله نمیگفت. بعد فکلفه الانصاری ان یستأذن، یستأذن اذا جا، و انصاری بهش گفت بابا وقتی میخوای بگی بیایی اذنی بگیر، همین یا اللهی که خودمون میگیم، حالا یا الله ما میگیم، اون موقع نه اذن بوده، اذن میگرفتن که وارد بشه، حتی اذنالی میخوام داخل بشه، مانعی نباشه. فعبا ثمره هم تنع کرد، گفت نه نمی کن. فجاء الانصاری الى النبی صلی الله علیه و آله فشکا الی، مرد انصاری اومد خدمت پیغمبر و شکایت کرد. و اخبر بالخبر، ماجرا را خدمت پیغمبر شرح داد. ارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و اخبره او به قول الانصاری و ماشکا، حضرت کسی فرستاد پیش سمره و جریان را گفت که این انصاری آمده و اینطور میگه. عرض کنم و قال اذا اردت الدخول فاستأذن، وقتی که قصد دخول داری در این بستان اذن بدی، صدا بزن. ارشد که به سلام اونا، البته تو بعدی از روایاتش مفصل تر داره، آره صاحب تفایه این روایت مختصری انتخاب کرده، در بعضی از روایاتش داره که اون انصاری خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله یفاجه اونا، به صورت ناگهانی میاد بدون اطلاع قبلی و نحن فی حالت که لا نحب این که نرا علی علی تلک الحاله، یعنی در یه حالتی هستیم که خب صحیح نیست، اصلا غلطه که در اون حالت کسی ما را ببینه، یعنی با خانوادهش. خلاصه بله، فقال صلی الله علیه اذا اردت الدخول فاستأذن فأبا فلما ابا فصاومه حتی بلغ من الثمن ما شاء الله. وقتی که امتناع کرد، امتناعش به این صورت بود، گفت لا استأذن فی طریقی الی، بازم نمیدونم عبارت اینجا مختصر خیلی روایت رو تفاصیل جای دیگه آمده، لا استأذن فی طریقی الی عزقی، یعنی این جایی که من دارم میرم، یعنی میخواست بگی یعنی چی؟ یعنی من طلب دارم، چون که من توی این بستان هم مالک این عشقم، پس وقتی کسی اونجا داخلی ملکی داره، قهرن نسبت به طریق هم چی؟ حقی داره نسبت به طریق. فلا استأذن فی طریقی الی عشقی، این راه عبور منه به عشقم، یعنی من حق دارم، فحق دارم که اجازه نمیگیرم. و حالا حضرت خود نمیخواد از حقش محرومش بکنه، برو مجازی که بری، اما صدا بزن که اونا هم خودشونه جمع جور کنن. نمیکرد، او نخه از نمیگیرم. عرض کنم به خدمت شما، فعبا ذالک، حضرت فرمودش حالا که ایطوره پا بیا نخلت به ما بفروش. باز اینجا این روایت به این صورت داره که حضرت قیمت را نسبت به قیمت متعارف، قیمت عادل، برد بالا، قبول نمی کرد. چقدر میدم، چقدر میدم، چقدر بد میدیم، قبول نمی کرد. و بله، عرض کنم که تصاوم و صاوامون، یعنی باش معامله کرد، حتی بلغ من از ثمن ما شاء الله، خیلی مبلغ بالایی برد پیغمبر که بهش بده بخره اون نخل خرما را، قبول نکرد. تو اون روایات مفصل تر داره که حضرت فرمود در مقابل این عشق دو تا عشق به تو می نهیم در جای دیگه، قبول نکرد. 3 تا 4 تا 5 تا، تا عدد از اون به 10 تا، قبول نکرد. بعد حضرت فرمود از این بگذر، ولک بها عشق فی الجنه، باز قبول نکرد. 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا در بهش، باز قبول نکرد. نمیخوام، این آدم لجباز و عنود، بنا داشت بر عناد، نه به دنیا راضی بود و نه به آخرت. خب حالا حضرت اینا رو هم انجام داد. فابا ان یبیعه فقال لك بها عتق في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري. وقتی که کار رسید به اینجا، حضرت دیدن لجبازی میکنه و دیگه چیز، دیگه حضرت از مثل حرف آخر داده، قال للأنصاري اذهب فاقلعها ورم بها إلي فإنه لا ضرر ولا ضرار، فرمود حالا که اینطوره برو و قلعش کن، از ریشه اون را بکن و پرتش کن به طرف او. در اون روایات دیگه داره ارم بها وجهه، اینجا داره ارم بها الی، فانه لا ضرر ولا ضرار، چون ضرر اصلی قاعده لا ضرر از اینجا در آمده، لا ضرر ولا ضرر. و فی روایت الحذا عن ابی جعفر علیه السلام مثل ذالک، ابو عبیده حذا که ایشون هم یکی از صحاح معتبر است، در روایتش از امام باقر هم شبیه این ذکر شده، الا انه فی امره ما عراکی یا سمره الا مغار را اذهب یا فلان فقلعها ورم بها وجهه، در روایت حذا. خب می فرماید که بله، الا غیر ذالک من الروایات و یه کثیره و قد ادعی تواتر. حالا یه بحث سندی هم بخونیم که ادعی تواتر ها مع اختلاف ها لفظن و موردن فلیکن المراد به تواتر ها اجمالا، این روایت با ذیل لاضرر و لاضرر متواتره. گفتم متواتر مقصود از تواتر تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی هم نیست، تواتر اجمالیه. یعنی یه مش روایتی که یه لازمه واحدی داره و از کثرت علم اجمالی داریم به صدور یکی از اونها، علم قطعی داریم ما اجمالی. و مثلا 50-60 تا 100 فقط روایت از پیغمبر، یعنی همه جعلیه؟ نه محتمل نیست. توجه فرمودید، بنابراین یکیشون هم که صادر عن رسول الله باشه کافیه، چون مشتمل بر چی؟ بر نفی ضرر. این نفی ضرر هم به لسانهای مختلف گفته شده، از این جهت نمیگیم تواتر معنوی، چون که اگر در خود معنا هم شریک باشن میشه تواتر چی؟ معنوی. لابد معنا هم مختلف بوده ولی لازمه واحدی داشتن، یا لازمه واحدی داشتن، وقت میشن تواتر چی؟ اجمالی. خط به صدور بعدی با فایدهش چیه؟ چی ثابت میشه؟ میدونه. نه اون که معنا کرده ما داریم اضافه میکنیم. چند تا روایت خط به صدور یکیشو داریم، چه فایده‌ای برامون داره؟ خب یه چی واداشته بان که جامعه مشترکی بود که اونو ما بگیریم، همون لازره و لازره که اگر به این لفظ باشه میشه لفظی، اگر این معنا باشه میشه معنوی. اگر اینها هیچ یک نبود ولی ما استشمام کردیم قاعده را از مجموعه روایات، میشه تواتر اجمالی. ولی انصافا نهو لیست فی دعوت تواتر کذالک جزافون. صاحب کفایی میتونه کسی دعوای تواتر اجمالی بکند دیگه جزافگویی نکرده. آدام استناد المشهور الیها موجب لکمال الوثوق بها و انجبار ضعفها. میفهمد علاوه بر قضیه تواتر مشهور هم عمل کردن، لو فرست که ضعفی هم باشه خب منجبر به عمل مشهور. بعد میفهمد معنا بعدها موثقه، و بعضی هاشون که فرضم بکنیم خبر واحد باشن موثقن، موثق که بودن، صحیح که بودن، دیگه کافی علیه حاله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.